اجازه بدید که خبرها رو بشنویم. میدونم اسمس های شما هم زیاد اومده، حجم برنامه امروز هم خیلی فشرده بوده و نشده که از اسمس های شما بهره بگیریم. حتما در این قسمت سعی میکنیم که از اسمس های شما هم بی بهره نمونیم. شاهین بشیری اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما بخونه.
با سلام مجدد، فیلم بسیار تحسین شده جدایی نادر از سیمین با دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی نخستین اسکار را برای سینمای ایران به ارمغان آورد و اصغر فرهادی این جایزه را از دستان سندرا بلاک دریافت کرد. رقبای فیلم جدایی نادر از سیمین در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان عبارت بودند از در تاریکی اثر آنیش کاهولند، فیلمساز کهنه‌کار لهستانی، کل شق اثر میلشل روسکام، فیلمساز بلژیکی، آقای لازار به کارگردانی فیلیپ فالاردو از کانادا و فیلم پانویس یا در حاشیه ساخته جوزف سیدار از اسرائیل. فیلم جدایی نادر از سیمین اما در بخش بهترین فیلمنامه نتوانست اسکار را از آن خود کند و این جایزه به فیلمنامه نیمه شب در پاریس نوشته وودی آلن رسید. الماز بکتنبایف رئیس جمهوری قرقیزستان با ابراز نگرانی از پیامدهای درگیری احتمالی آمریکا و ایران برای کشورش گفت که ایالات متحده نباید از پایگاه هوایی مناس برای حمله به ایران استفاده کند. الماز بکتنبایف که برای یک دیدار دو روزه در روسیه به سر می‌برد در مصاحبه با رادیو صدای روسیه افزود پس از سال 2014 نباید هیچ نیروی نظامی خارجی در هیچ پایگاهی حضور داشته باشد. مقام‌های از وزارت دفاع اسرائیل روز یکشنبه تأیید کردند که این کشور معامله 1,600,000,000 دلاری برای فروش سامانه دفاع موشکی و ضد هوایی به جمهوری آذربایجان را به انجام رسانده است. این قرارداد میان جمهوری آذربایجان و شرکت دولتی صنایع فضایی اسرائیل منعقد شده است. مقام‌های دفاعی اسرائیل به شرط فاش نشدن نامشان گفتند مفاد این قرارداد از مدت‌ها پیش مورد بحث و بررسی قرار داشته و توافق بر سر آن ارتباطی با توسعه برنامه‌های هسته‌ای ایران یا مواردی همچون حمله به دیپلمات‌های اسرائیلی در هند، تایلند، گرجستان و جمهوری آذربایجان ندارد. سه نفر از نامزدهای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفتند باراک اوباما نباید برای واقعه سوزاندن قرآن در افغانستان عذرخواهی می‌کرد. میت رامنی، نیوت گینگریچ و ریک سانتوریوم در اظهار نظرهای جداگانه‌ای با تأکید بر دلایلی چون تعداد سربازانی که در افغانستان جان باختند و همچنین هزینه چنین عذرخواهی در شرایط فعلی اظهار تأسف باراک اوباما از سوزانده شدن قرآن را بی‌مورد خواندند. تلاش برای آزادی دو خبرنگار بریتانیایی که توسط گروهی از شبه نظامیان مخالف حکومت سابق لیبی زندانی شدند ادامه دارد. نیکولاس دیویس خبرنگار و گارت مونتگومری جانسون عکاس خبری سه‌شنبه هفته گذشته توسط شبه نظامیان تیپ مصرات دستگیر شدند و هم‌اکنون در زندانی در ترابلوس به سر می‌برند.
ممنون شاهین بشیری بود. موفقیت آقای فرهادی رو به همه ایرانی‌ها همچنین به شما فردایی‌ها تبریک میگم. عابد راننده جرثقیل این رو نوشته، تبریک میگم به اصغر فرهادی و همه دستن در کاران جدایی نادر از سیمین، جشن اونایی که این موفقیت، چشم اونایی که این موفقیت رو ندیدن. البته به گفته حسام از رستم ممسنی. اما مریم، لیدا، آتوسا، پویا، امین، آیدا، تینا، فرشا و فرانک از مالزی تبریک گفتن به همه ایرانی ها، به ما فردایی ها، و گفتن واقعا خوشحالیم. نجوا هم از شهر کرد نوشته دریافت اسکار رو به آقای فرهادی و ایرانیان هنرفهم و هنردوست تبریک میگه. شنونده دیگه ای به اسم علیرضا از اصلویه و کیوان و کیارش و مریم خانم تبریک گفتن به اصغر فرهادی و تبریک به بچه های رادیو فردا و تبریک به ایرانیان سربلند. و یک بار دیگه در خدمت تو هستیم.
امروز حسابی
روز پرکاریه دیگه،
فردا هم همراه شدن.
نه حسابی خیلی زیاده،
سینما دوستان هم روز ویژه‌ای شده.
دقیقاً این رو بزنیم، این بهترین فیلمه.
الان تام کروز بر صحنه سالن کودک تئاتر هستش. به آخرین جایزه مراسم رسیدیم، جایزه بهترین فیلم، که در حال معرفی نامزدها هستند. امسال 9 فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم هستش بعد از همه جایزه‌ها که اهدا شد. تاکنون هوگو 5 جایزه اسکار رو به دست آورده، آرتیست 4 جایزه رو.
چه رقابت تنگاتنگیه.
بتونه این آخرین جایزه رو بگیره کاملا برابر میشه با فیلم هوگو، با این تفاوت که اصلی ترین جوایز رو در واقع دریافت کرده و همه نگاه ها معطوف هستش. تام کروز در حال معرفی نامزدها هستش، نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم، 9 فیلمی که امسال نامزد هستن: فیلم آرتیست، فیلم دیسندنس یا اولاد، فیلم بیش از حد پر سر و صدا و بی اندازه نزدیک ساخته استفن دالدریخ، فیلم خدمتکار، فیلم هوگو، فیلم نیمه شب در پاریس وودی آلن، فیلم مانیبال و فیلم درخت زندگی. از
پس بریم به صحنه،
میریم میریم. And the Oscar goes to
The Artist. آرتیست برد. به نظر آرتیست شد 5-5 مساوی شد
با این تفاوت که اصلی ترین جوایز رو گرفت، جایزه بهترین کارگردان، بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول مرد، و به نوعی میشه گفتش که شب اسکار 2012 علاوه بر این که برای ایران بودش، برای ما ایرانی ها و برای ایرانی های سراسر دنیا، شب فرانسوی زبان ها و به نوعی بلژیکی ها هم بودش، چون تهیه کننده این فیلم مشترک بود. و حالا میشه در واقع سرنوشت اسکار 2012 رو هم با این جایزه دونستش.
بله بله. خب پس این هم از بهترین فیلم که آرتیست انتخاب شد. اما اجازه بدید که یه مقدار دیگه از اسمس های شما رو من بخونم. علی نظر از امرآباد صبح بخیر گفته به همه و جایزه اسکار رو به اصغر فرهادی تبریک گفته. بهزاد همچنین گفته که خوشحال از برنده شدن آقای فرهادی. امین از شیراز گفته که جایزه اسکار به شما و تمام ملت ایران تبریک میگم، از رادیو فردا متشکریم. معصومه از قم گفته خوشحالم که آقای فرهادی از مردم کشورش به نیکی یاد کرد و به نوعی مردم ایران رو از سیاستمداران، البته به گفته یه معصومه، ایرانی جدا معرفی کرد. از کرج حسن می نویسه درود بر ایران، ایرانی و فرهادی. و شنونده دیگری به اسم این ره از کازرون گفته پیروزی اصغر فرهادی رو به همه مخالفانش تسلیت میگم. این هم نظر این شنونده است. یحیی از بندرعباس گفته تبریک به ایرانیان جهان. و شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده گفته چقدر حس خوبیه وقتی آدم به ایرانی بودنش افتخار میکنه، حیف که خیلی کم پیش میاد. از آقای فرهادی متشکرم. و محمد اسلام افغانی از قطر به تک تک ایرانیان جایزه اسکار رو تبریک گفته. و همچنین شنوندهی که انتقاد کرده به من گفته صبح خیر، پرحرفی های سرشار از تعارف و متظاهرانه مجری صبحانه با خبر من رو به یاد رادیوهای داخلی میاندازد. متاسفم. این هم انتقادی بود که خوندم، البته این شنونده خودش رو معرفی نکرده. اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش بشنویم. البته همچنان با اسمس های شما در کنارتون هستیم. 2042-06-03-80-27-41-50 راهیه برای این که خودتون رو در موفقیت امروز سینمای ایران سهیم کنید. در صبحانه با خبر، پرستو دو کوهکی، روزنامه نگار که از روز 25 دی ماه بازداشت شده بود، یک شنبه با ارائه وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شده. گزارش رو بشنوید که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده.
مراجع قضایی جمهوری اسلامی اتهام پرستو دوکوهکی و 4 تن دیگر را همکاری با بنگاه سخنپراکنی بریتانیا بی بی سی قید کردند. بنگاه سخنپراکنی بریتانیا هر گونه ارتباط با این افراد را به عنوان همکار در ایران رد کرده است. در 27 دی ماه گذشته، 2 روز بعد از بازداشت پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی و سهام‌الدین برغانی، 2 روزنامه نگار دیگر هم بازداشت شدند و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برند. مراجع امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نام این بازداشت شدگان را با حروف اختصاری و عکس‌هایی از آنها را با پوشاندن چشم منتشر کرده بودند. تلاش برای جذب و استخدام نیرو و حضور در دوره‌های آموزشی بخش فارسی بنگاه سخنپراکنی بریتانیا، انتقال وجوه نقدی، انتقال اطلاعات طبقه بندی شده و همکاری در چرخه تولید خبر برای آن رسانه از جمله اتهاماتی است که مراجع امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی متوجه تعدادی از روزنامه‌نگاران کردند. فاطمه هادی مادر سهام الدین برقانی ساعتی بعد از انتشار اتهام همکاری او با بنگاه سخن پراکنی بریتانیا و پخش آن از سیمای جمهوری اسلامی در گفتگو با سایت کلمه اظهار داشت که پسرش در اولین روزهای بازداشتش در تماسی تلفنی تاکید کرده هرچه در روزهای آینده گفت باور نکنند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت است که اکنون بیش از یک سال است در بازداشت خانگی به سر می‌برد. همچنین ابوالفضل رسولی پدر مرضیه رسولی در گفتگو با سایت کلمه تأکید کرد که دو هفته پیش کسی که خود را بازجوی فرزندش معرفی کرده بود وعده آزادی دخترش را داده بود ولی مرضیه هنوز در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما یک گزارش دیگه بشنوید. مقام‌های وزارت دفاع اسرائیل روز یکشنبه قرارداد تسلیحاتی این کشور با جمهوری آذربایجان رو تایید کردن. گزارش نادر صدیقی رو از واشنگتن گوش بدیم.
فروش تسلیحاتی اسرائیل به جمهوری آذربایجان که تکنولوژی پیچیده دفاع موشکی را در آستانه مرزهای شمالی ایران مستقر می‌کند، توجه خبرگزاری‌ها را جلب کرده است. این نخستین قرارداد بزرگ اسرائیل با یک کشور آسیای میانه در همسایگی ایران است که به قول اسوسییتد پرس رژیمش دشمن بزرگ کشور یهود به شمار می رود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می افزاید این فروش تسلیحاتی کلان توسط صنایع هوافضای اسرائیل که یک سازمان دولتی است به هنگامی صورت گرفته که به نظر می رسد خصومت علیه اسرائیل در منطقه رو به فزونی بوده ولی نگرانی اصلی و عاجلش برنامه اتمی جمهوری اسلامی است. رهبران اسرائیل برای رفع این نگرانی آشکارا گفتند در صورتی که چاره دیگری اندیشیده نشود آنها حاضرند تأسیسات اتمی ایران را مورد حمله قرار دهند تا حکومت جمهوری اسلامی به تولید سلاح هسته‌ای قادر نشود. جمهوری اسلامی اتهام وارده از جانب کشورهای غربی و اسرائیل در مورد تسلیحاتی بودن برنامه اتمی ایران را تکذیب می‌کند. هفته آینده نخست وزیر اسرائیل با رهبران دولت‌های کانادا و آمریکا باز هم در مورد این مسئله گفتگو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه خطاب به اعضای کابینه خود گفت که در اتاوا و واشنگتن فعالیت‌های اتمی حکومت ایران محور اصلی گفتگوهایش با رهبران کانادا و آمریکا خواهد بود. می قرار است روز جمعه با استفن هارپر نخست وزیر کانادا و روز دوشنبه آینده با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. نتانیاهو اضافه کرد که گزارش اخیر آژانس اتمی سازمان ملل تایید و تأکیدی بر این هشدار اسرائیل بود که دولت ایران برای تولید بمب اتمی تلاش می کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته اعلام کرد که ایران طی 2 ماه اخیر با شتاب در حال غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالا بوده است. اسوسییتد پرس در بخش دیگری از گزارش مشروح خود می‌نویسد که روشن نیست آیا قرارداد تسلیحاتی با جمهوری آذربایجان با برنامه حمله احتمالی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پیوندی دارد یا نه. دنی یاتوم رئیس اسبق موساد سازمان جاسوسی اسرائیل گفته است که زمان امضای این قرارداد اتفاقی بوده چرا که برای چنین قراردادهایی مدتی طولانی لازم است تا به ثمر بنشینند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. حکومت بشار اسد در سوریه روز یکشنبه اصلاح قانون اساسی این کشور رو به همه پرسی گذاشته. گفتگوی رو بشنوید که مینا بهارمست داشته با امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن و پرسیده که این همه پرسی آیا یک گام به جلو نیست؟
به نظر نمیرسه، برای اینکه اونایی که بایستی این همه پرسی رو و نتیجهش رو قبول بکنند یعنی نیروهای مخالف آقای بشار الاسد نخواهند پذیرفت.
اصلاحاتی که در قانون اساسی پیشنهاد شده در هر صورت میتونه به نفع مخالفان تموم بشه؟
به شرطی که اجرا بشه، ولی میدونین رژیم آقای اسد قانون اساسی موجود رو هم رعایت نکرده، چون در قانون اساسی موجود هم آزادی بیان تضمین شده، آزادی فعالیت‌های اجتماعی تضمین شده، همچنین انتخابات چند نامزدی در قانون اساسی فعلی هم وجود داره، ولی می‌دونیم که همیشه انتخابات ریاست جمهوری در سوریه در این 60 سال حکومت بس تک نامزدی بوده.
لغو انحصار حزب بعث تا چه حد برای جلب رضایت مخالفان اهمیت داره؟
به نظر من مسئله مهمی نیستش، چون همکنون هم دولت سوریه از نظر تئوریک یک دولت چند حزبی هست، چون حزب بعث به اصطلاح رهبری یک جبهه ملی رو بر عهده داره و 5 حزب دیگه از جمله یک حزب کمونیستی در این جبهه به اصطلاح ملی شرکت دارن. از این گذشته میدونیم این متنی که به رأی گذاشته شده ترجمه ناقصی هست از قانون اساسی فرانسه که در اون اختیارات اساسی متعلق است به رئیس جمهوری، پارلمان ضعیف هست و هیچ تضمینی وجود نداره که حزب بعث نتونه با قانون اساسی جدید هم ریاست جمهوری رو به خودش اختصاص بده، هم اکثریت پارلمان رو و در نتیجه به حکومت خود ادامه بده. از طرف دیگه آقای اسد میتونه در پایان دوره کنونی اسد جمهوریش در 2014 برای 2 بار دیگه نامزد بشه و انتخاب بشه و تا سال 2028 رئیس جمهوری باقی بمونه.
در تظاهراتی که تا به حال در دمشق به خصوص به نفع بشار اسد برپا شده یا در تصاویری که از همه پرسی روز یکشنبه دیدیم، بیشتر به نظر میرسه که طبقه متوسط تحصیل کرده سوریه در اون شرکت دارن. این نمیرسونه که بشار اسد به هر صورت حمایتی در میان طبقه متوسط این کشور داره؟
بدون تردید به آقای اسد طرفدارانی داره. مسئله اساسی این است که آیا این طرفدارانش اکثریت دارند یا نه. تصاویری که دیدیم متعلق است به اساسا دمشق و حلب و در این دو شهر کارمندان دولت زیاد هستند، اعضای حزب بعث زیاد هستند و در نتیجه آقای اسد طرفداران بیشتری داره نسبت به شهرهای دیگه. از این گذشته آقای اسد در میان اقلیت علوی یا نوسیوی که خودش متعلق به اونا هست بدون تردید طرفدارانی داره. در این حال مسیحیان یعنی یک اقلیت دیگه سوریه، اونا هم میترسند که اکثریت سنی اگر روی کار بیاد به رهبری اخوان المسلمین برای اقلیت های مذهبی مثل مسیحیان، مثل درزی ها و مثل علوی ها مشکلاتی به وجود بیاد. بدون تردید آقای اسد روی این اختلافات زیاد سرمایه گذاری کرده و خودش رو به عنوان تنها کسی معرفی میکنه که میتونه سوریه رو از جنگ گروه های مذهبی و فرق مختلف دور نگه داره.
یک بار دیگه در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم تا این بار نگاهی داشته باشیم به مطالبی که روزنامه ها در ارتباط با انتخابات پیش روی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر کردن. شهرام، روزنامه ابتکار نوشته که دفاع از آزادی بیان وعده‌ای برای انتخاباته.
روزنامه ابتکار سرمقاله‌ای منتشر کرده در شماره روز دوشنبه و در این سرمقاله اشاره کرده که در روزهای اخیر برخی از چهره‌های سیاسی و تشکل‌های اصولگرا که وابسته به جناح حاکم هستند مدعی شدند که دفاع از آزادی بیان یکی از اهداف اونهاست و انگیزه چنین اقدامی از سوی این تشکل‌های اصولگرا هم دستگیری یک روزنامه‌نگار از اردوگاه خودی هاست. روزنامه ابتکار در این حال تأکید کرده که این رفتار اصولگرایان قابل تحسین هست، اما بدون تردید نمیتونه بیانگر اعتقادات اونها به مفهوم آزادی بیان و دفاع از آزادی بیان باشه، چرا که این افراد و گروه ها نه تنها در برابر تصمیمات مشابهی که برای روزنامه نگاران و رسانه های خارج از اردوگاه خودی اتخاذ میشه اعتراض و انتقادی از خودشون نشون نمیدن، بلکه به کسانی که به بازداشت و محاکمه روزنامه نگاران و همچنین به توقیف روزنامه ها معترض هستند معمولا تا هجوم کردن و اونها رو به اهانت به دستگاه قضایی هم متهم کردن.
خراسان می نویسه انتخابات مجلس فقط در تلویزیون و رسانه ها برگزار میشه و مردم بی خبرند.
روزنامه خراسان طی یادداشتی به تحلیل فضای تبلیغاتی و انتخاباتی در حال حاضر پرداخته و در این تحلیل نوشته که اگر مسئولان میخوان فقط یک انتخابات برگزار بکنن که اون حرفی درش نیست، اما اگر قرار بوده که این انتخابات در تراز جمهوری اسلامی باشه با مشارکت حد اکثری صورت بگیره، در این صورت مطمئن باشید که این رسمش نیست و این همراهش نیست، چرا که مسئولان میتونن به شهرها سری بزنن و پای حرف مردم بشینن و ببینن که انتخابات در اولویت حرف‌های مردم و نظرات مردم قرار نگرفته. این روزنامه تأکید کرده که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارن که انتخابات واقعی برگزار بکنن، باید موانع لازم بر سر راه تبلیغات انتخاباتی رو بردارن و به کاندیداها اجازه بدن که در سطح شهر سخنرانی بکنن و همچنین پوسترهای خودشون رو در اغلب مناطق نصب بکنن و جلسات انتخاباتی برگزار بکنن. روزنامه خراسان تأکید کرده که اگه این اتفاقات نیفته، مثل این میمونه که انتخابات فقط در رسانه‌ها برگزار شده.
و یک بار دیگه، یک صندلی بهارستان چقدر میارزه؟
روزنامه ابتکار تیتر یک شماره دوشنبه خودش رو به بررسی هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و با طرح این پرسش که یک صندلی بهارستان چقدر میارزد، نوشته که ما نمیخوایم ارزش مادی نمایندگی در خانه ملت رو نشانه بگیریم و یا ارزش معنوی اون رو، بلکه تنها میخوایم این نکته رو مورد بررسی قرار بدیم که تلاش‌های مادی و معنوی که نامزدهای انتخابات مجلس انجام میدن برای رسیدن به این صندلی سبزرنگ چقدر خرج برمی‌داره. این روزنامه تاکید کرده که حداقل هزینه تبلیغات انتخاباتی در کمترین شکل خودش 150 میلیون تومان هست و معلوم نیست که اساساً کاندیداهای انتخابات مجلس این پول رو از کجا تهیه می‌کنن. همچنین این روزنامه نوشته که برای نمونه جبهه پایداری که یکی از تشکل‌های اصولگرا هست، ادعا کرده که هزینه تبلیغات انتخاباتی خودش رو از خمس 450 میلیون تومانی آقای صادق محصولی وزیر سابق کشور تأمین کرده.
و سرانجام از کیهان بشنویم. مصباح یزدی و مهدوی کنی هم به فهرست انتخاباتی خودشان رأی نمیدهند.
روزنامه کیهان تأکید کرده که به رغم اختلافاتی که بین دو جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری که هر دو از جناح حاکم هستند در جریان انتخابات پیش اومده، بهترین راه این هست که یک فهرست و جبهه مختلطی از این دو تهیه بشه و اصولگرایان به این فهرست رأی بدن. روزنامه کیهان تأکید کرده که خود آقای مهدوی کنی که تعیین کننده فهرست جبهه متحد اصولگرایان هست و آقای مصباح یزدی که به عنوان رهبر جبهه پایداری شناخته میشه هم حاضر نیستند به تمامی 30 نفر فهرست انتخاباتی خودشون رأی بدن.
شهرام رفیزاده بود که مروری داشت بر اخبار مربوط به انتخابات پیش رو در روزنامه ها. اجازه بدید بریم یک بار دیگه سراغ اسمس های شما. شنونده عزیزی به اسم علی، شنوندگانی به اسم علی، خشایار و فهیمه از دبی گفتن تبریک، ارزش داشت تا صبح خوابمون نبره، الان سرحال و قبراق، ممنون جناب فرهادی. اما مریم از اصفهان میگه تبریک به اصغر که به اسکار رسید و تبریک به مردم هنردوست و هنرپرور ایران. بنیامین و یاسمن از کنگان، اول تبریک به رادیو فردا بابت پوشش اسکار. سلام، تبریک میگم به اصغر فرهادی و تمام مردم ایران، دوستت داریم اصغر فرهادی. مرتضی از میناب، موفقیت اصغر فرهادی رو به تمام ایرانیان در سرتاسر دنیا تبریک میگم. صادق از صدی اصفهان. شنونده دیگه گفته سلام محمد، مبارکه. در این صبحگاهی به همه عزیزان سلام میکنم، مخصوصا به شما خوبان. امیدوارم سالی که در پیش است سالی خوب باشه برای همه. این رو شهریار خداوردی گفته و تبریک گفته به اصغر فرهادی. شنونده دیگه گفته سلام، تبریک میگم به آقای فرهادی و متاسفم برای، البته به گفته این شنونده، مسئولین ایران، مخصوصا اداره ارشاد، کامبیز از بم. علی از اصفهان میگه باز هم فرهادی آتش انداخت. و سلام از صمیم قلب به شما و آقای اصغر فرهادی، تبریک میگم، واقعا باعث افتخار، ازش ممنونیم. جدایی اصغر غرور، عزت و افتخار ایرانیان رو برگردوند. اسکار مبارک. مبارک این آرزوی به دل مانده ایرانیان به حقیقت پیوست. دکتر حسین نون از شیراز. جدایی نادر از سیمین، پیوند اصغر فرهادی با اسکار، تبریک به تمام ایرانیان. حامد از مردش. بیایید ما هم مثل اصغر فرهادی برنده بشیم. محمود از فارس استهبان. حسین از مشهد همچنین تبریک گفته. من دیگه اسما رو میخونم چون خیلی وقت نداریم. شنونده ای از شیراز تبریک گفته. جمشید از خوی تبریک گفته. همچنین جواد از رشت، اسقر از بوشهر، احمد از بندرعباس، فریبرز از کرج، صادق از اقلید، محسن و مرجان از اصفهان، عرض کنم خدمتتون اکبر از میبود، سین و میم از شیراز، حسین از اصلویه. بعد دیگه انقدر زیاده بابک، میدونم تو هم منتظری، الان من سعی میکنم اسمسا رو تموم کنم. شنوندهی که باز اسمشو ننوشته، متاسفانه اسمتون رو که نمی نویسین نمیشه. چیز که سعید از اصلویه، شیدا تبریک گفته، همچنین مستانه عزیز که یک شعرم از شاملو فرستاده اما فرصت انقدر نداریم که بتونیم امروز از شعرش هم بهره‌مند بشیم، کامران از تهران، رضا از ورامین، حسن از بندرعباس، میم عین، ایلیا از مشهد، حمید از شیراز، و همچنین محمد کریم اگر اشتباه نخونده باشم از کنگان، ابرام خان از اصفهان، محمد از نهاوند، شیرین گفته که دیر نیست و دیره، من اشتباه خوندم میبخشید شیرین جان، ایمان عبداللهی فر از گچساران، محمد از یک جایی که اسمش خیلی سخته، خالد از ابوظبی، سعید از لامرد، زهرا یزد، کوروش از ارمنستان و نسترن از مشهد. سپاس از همه شما، یک بار دیگه در کنار بابک غفوری آذر هستیم. خب بابک، جمع‌بندی خیلی کوتاهی میتونی به ما بدی در این فرصت خیلی کمی که داریم؟
بله دیگه، در واقع اسکار 2012، اسکار 84 با آنکه شروعش با برتری خیره کننده هوگو همراه بود، با حسن ختامی برای فیلم آرتیست به پایان رسید و رقابت تنگاتنگ این دو فیلم با آنکه با نتیجه مساوی 5-5 در واقع به پایان رسید، اما
مثل پرسپولیس استقلال که بعضی وقت بازیاشون مساوی میشه،
ولی شاید گل‌های آرتیست ارزش بیشتری داشتش و این فیلم تونستش که جوایز اصلی رو بگیره. من یک بار دیگه صحبت‌های آقای فرهادی و هنگام دریافت جایزه، حالا که در واقع متن کامل صحبت‌هاش رو میشه با دقت و تأمل بیشتر ترجمه کرد، متن انگلیسی که هنگام دریافت جایزه گفتش رو بخونیم. این چنین بود صحبتاش: ایرانیان بسیاری در سرتاسر جهان در حال تماشای این لحظه اند و گمان دارم خوشحالند، نه فقط به خاطر یک جایزه مهم یا یک فیلم یا یک فیلمساز. آنها خوشحالند چون در روزهایی که سخن از جنگ، تهدید و خشونت میان سیاستمداران در حال تبادل است، نام کشورشان ایران از دریچه باشکوه فرهنگ به زبان می آید. فرهنگی غنی و کهن که زیر گرد و غبار سیاست پنهان مانده. من با افتخار این جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم می کنم، مردمی که به همه فرهنگ ها و تمدن ها احترام می گذارند و از دشمنی کردن و کینه ورزیدن بیزارند. سینما ایران به توسط اسقر فرهادی به نخستین جایزه اسکارش امروز رسید در ساعتی که گذشت، همونطور که نخستین جایزه گلدن گلابش به دست آورد و نام اسقر فرهادی در تاریخ سینمای ایران بیشک ماندگار خواهد شد. هیچ فیلمساز دیگری تاکنون به این جایزه نرسید. جایگاهی که اسقر فرهادی به دست میاره جایگاه خاصی خواهد بود در تاریخ سینمای.
سپاس از بابک غفوری آذر. سردبیر این برنامه میرعلی حسینی بود، همکاران من بکتاش خمسه‌پور، شاهین بشیری، بابک غفوری آذر، کارگردان فنیمون مهرداد بود و در اینجا تقدیم می‌کنیم به همتون خلیج فارس رو، کلام عادل حسنی، آهنگ محمد شمس، صدای ابی برای نیلگون و آبی‌های همیشه خلیج فارس. نمیدونم چی بگم. تبریک یک بار دیگه به اسقر فرهادی به سینمای ایران.
هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم کوچک و بزرگ عبوم سان گیرم، من عشقم را در کوه گوات در سرخس و خرمشهر